شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت دوست و همکارمون آقای پیمان پاکمهر، مسئول سایت تبریز نیوز در تبریز هستیم. آقای پاکمهر، با سلام و با تشکر از حضور مجددتون در این برنامه.
من هم برای شما و شنوندگان محترم رادیو آزادگان سلام عرض میکنم.
آقای پاکمهر، شما سفری داشتید به شهر تاریخی بم. ممکنه محبت کنید دیده ها و مشاهدات و شنیده های خودتون رو از این سفر برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
پس از گذشت 18 ماه از زلزله بم، به بم که من رفته بودم و 3-4 روزی در اون شهر بودم، شهروندان بمی و صحبت هایی که با اینها می کردیم و برابر بررسی ها و تحقیقات من و اظهارات شهروندان بمی در این چند روز نشون داد که اراده جدی برای بازسازی بم دیده نمیشه. داستان بازسازی بم داستان دروغی بود. ما هرچی که شنیده بودیم دروغ بود. یعنی باید رفت و دید و به گوش ها اعتماد نکرد، باید با چشم واقعیت ها رو در بم دید. بسیاری از مردم بم که من باشون صحبت میکردم میگفتن ای کاش دوباره زلزله بشه و بمیریم و این روزها رو نبینیم. در واقع دیگه طاقتمون به سر اومده. اینها اکثر جملاتی بود که مردم بم به کار می بردن در گفتگو با من. گوش مردم بم واقعا دیگه از تبلیغات و شعارهای دروغین پر شده، به خاطر اینکه تخریب روحیه مردم بم و منفعل شدن اونها تو زندگی اجتماعیشون، متاسفانه گرایش به مواد مخدر ایجاد شده در بین اینها. حتی برخی زنان و دختران جوان و خوش‌سیمای بمی که گرایش پیدا کردن به مصرف سیگار و دیاسپام و مواد مخدر و اعتیاد دامنگیر اونها هم شده ازش. در واقع علارغم حالا این گذشت 18 ماه از این زلزله که از شهر از لحاظ در واقع ساختار و شهرسازی هنوز بازسازی نشده، روحیه مردم رو این خراب کرده. در واقع این شهری که شبیه یک شهر طاعون زده و ویرانه هسته، اگر حالا ما از ارتفاع به این شهر نگاه کنیم میبینیم که شبیه یک خرابه هستش. این شهر هیچ شباهتی به منطقه مسکونی نداره. بسیاری از کوچه ها آسفالت نشده، یا در واقع این کوچه هایی که من میدیدم کوچه های ده هایی که خیلی ویرانه هستن آبادتر از کوچه های بمه. در واقع جالب اینجاست که جریان شتابادگر به قبرستان بیشتر از شهر بمه اهمیت داده بود و قبرستان رو جهت مصرف انتخاباتی سایه کشی کرده بود. در واقع در و دیوار اونم همش نوشته بودن با اسپری در زمان انتخابات که مجری ساخت قبرستان بم احمدی نژاد یا احمدی نژاد رژیم یا احمدی نژاد 100%. در این قبرستان من به صحنه‌های تکاندهنده بیشتری برخورد کردم و دیدم. مردگانی که خویشاوندانی نداشتن حتی سنگ قبر هم نداشتن، ولی نقطه مقابل اون سنگ قبرهای مجلل و گران قیمتی وجود داشت. واقعا احساس کردن که قبرستان هم مثل جامعه طبقاتی شده در واقع در این منطقه. در شهر بم با توجه به اینکه هنوز بسیاری از مردم دارن در بالای دمای 35-40 درجه در اون کانکس ها یا چادرهای زندگی می میکنن که بدون آیت هستش و سرما و گرما اینها رو به شدت آزار میده. در واقع مثل یه تنوریه که آدم میمونه داخلش، در واقع از این گرما داره اونجا میپزه. حتی کلری که هستش و به اینها دادن، کلرهای آبی، اصلا جواب نمیده چون شدت دما بسیار زیاد هستش در واقع در این شهر. در واقع انجیو ها و خیرین در بر بیشتر از سایر افراد در و بیشتر از سایر مسئولان ستاد بازسازی در ساخت و ساز بر کمک کردن به بر. اگر شما به شهر بر برین میبینید که در این شهر اغلب حتی درختای خرما هم خشک شده و تنها ممد درآمد مردم که کشاورزی بوده و درآمد خرما هم قطع شده. مردم هیچ ممد درآمدی ندارن. حتی اینها برای اینکه یک تمدد اعصابی باشه، یک به صورت حتی موقت هم بتونن فشارهای خودشون رو با کار کردن و مشغول شدن به کار در واقع گرم کنن سرشون رو، حتی این فضا و این امکان هم در واقع در بم وجود نداره. باید اضافه کنم که خوشبختانه ما به هر کجا از زیر مجموعه های دولت اصلاح طلب و دولت آقای خاتمی مراجعه می کردیم به ما اطلاعات خوبی رو می دادن در مورد وضعیت بم. در واقع سانسور نمی کردن اخبار رو و مقامات استانداری و فرمانداری بم تمام کمک می کردن به ما که ما اطلاعات درستی در دست داشته باشیم. به ویژه این معاونت های سیاسی و عمرانی هر چی که من از اینها خواستم در اختیار من قرار دادن. اما نقطه مقابل اون در سایر نقاطی که نیاز بود که اطلاع رسانی شفاف و دقیقی صورت بگیره از طریق ستاد بازسازی بم، از طریق ستاد بازسازی بم اطلاعات درست، جامع و مفیدی در اختیار در واقع رسانه ها قرار نمیگیره و مردم حتی بسیار ناراضی بودن در گفتگوهایی که با من داشتن از مدیریت و عوامل ستاد بازسازی بم. ببینید بم رو فقط ستاد بازسازی بم که مسئولیتش آقای سعیدی کیا هستش در واقع اینجا رو میسازند و دارن کار بازسازی رو شروع کردن در شهر بم. سایر ارگان ها و افرادی که هستند در اونجا مثل استانداری یا فرمانداری از این مجموعه آنها هستند که اونجا دارن کار میکنن و نقش چندانی رو در بازسازی بم به خاطر اینکه سیاست های کلان و اعمال شده از طریق ستاد راهبردی بازسازی بم که مسئولیت اون با وزیر وقت مسکن هستش آقای سعیدی کیا در واقع اجرا میشه در اونجا، در واقع اونها مدیر این برنامه ها هستند. باید اضافه کنم که در کار بازسازی بم مردم بسیار ناراضی بودن از عمل کرده آقای سعیدی کیا و مطرح میکردن که این مدیریت باید عوض بشه. من اخیراً صحبتی داشتم با وزیر مسکن، گفته بود که به تبریز اومده بود، داشتم باهاش در بخشی از مصاحبهش گفتش که اقشار کم درآمد در ایران و در هیچ کجای دنیا نمیتونه صاحب مسکن شن. من اینو تیپ زدم در نشریات و واقعا آب پاکی بود که به دست همه جوانانی ریخت که داشتن اینها تلاش میکردن تا صاحب مسکن شد. گویا این سیاست در شهر بم هم داره اعمال میشه. در واقع آقای سعیدی کیا و دور برای ایشون باید توجه بیشتری بکنند به شهر بم و بازسازی اون رضایت مردم رو بتونن که جلب کنن در بازسازی بم در این شهر. همچنین در واقع انجیو های داخلی و خارجی که بودند در بم و خیری بهتر از در واقع همین ستاد بازسازی عمل کردند. در واقع اونجا من می دیدن اینها رو و مردم اظهار رضایت می کردن از این کارها و عملیات های اجرایی این انجیو های داخلی و خارجی و حتی خیرین. مردم یک صحبت دارن، میگن که ما باید تلاش بکنیم تا بم رو خودمون بسازیم. همه این افرادی که در این 18 ماه ناکارآمدی اونها در برای ما ثابت شد در شهر بم، باید اینها برکنار بشن و ما خودمون بازسازی بم رو به دست بگیریم. همچنین بسیاری از مردم بم از اطلاع رسانی نحوه اطلاع رسانی در صدا سیما اظهار نگرانی میکردن. اینا میگفتن که ما در زمانی که زلزله بود صدا سیما تونست کمک های بیشتری از مردم رو چه از داخل چه از خارج با تبلیغات خودش جذب کنه برای بم، ولی حالا دیگه بم فراموش شده و واقعیت های شهر بم رو در واقع به گوش مردم نمیرسونه در این شهر و مرد نمیخواد که در واقع مردم مطلع بشن از اون چی که در این شهر داره اتفاق میفته و در واقع در این شهر داره روز به روز به جای اینکه پیشرفت کنه داره پسرفت میکنه با توجه به کمک های کلان مالی داخلی و خارجی که انجام شده بود. ببینید در بم سه مرحله ما داشتیم. مرحله اول شامل امداد و نجات اسکان اضطراری بود، مرحله دوم تثبیت شرایط اسکان موقت و مرحله سوم که مرحله بازسازی دائمی بود. در این مرحله آخر که مدیریت اون باقی سعید جا و تیم بازسازی بم هست باید نمره صفر به اینها داد، به خاطر اینکه اکثر نارضایتی مردم در گفتگوهایی که با اینها انجام میدادم این سیستم بود. در واقع مسئول اجرای مرحله سوم که از اون به نام ستاد راهبری و سیاست گذاری بازسازی بم نام بوده میشه همون آقای سعید کیا هستند. حتی این چند تن از در واقع رهبر رئیس جمهور و وزرا به بم سفر کرده بودند. این سفر چند باره آیت الله خامنه‌ای و آقای خاتمی، اینا همه تاکید داشتن که باید از دل این ویرانه های بم شهر آباد و مستحکم بسازیم، ولی گویا حتی در واقع مسئولان بازسازی زیاد چندان اهمیتی به صحبتها و حتی درخواسته های آیت الله خامنه ای و آقای خاتمی به عنوان رهبر و رئیس جمهور در واقع جمهوری اسلامی ایران اهمیت چندانی متاسفانه آنچون که مردم میگن و ما دیدیم و اکسانشون میدن داده نشده. ببینید در بم 31,830 نفر برابر اظهارات مقامات دولتی فوت شدن و از اون بین هم ما در اونجا 5,204 نفر فرزند بی سرپرست داریم. زنان بی سرپرست هم حدود 9,494 نفر هستن برابر آمار رسمی در واقع دولت.
بله.
اینجا ما ببینیم که بسیاری از حتی فرزندان بی سرپرستی که هستند، من در بم می‌دیدم لباس‌های چندان مناسبی نپوشیده بودند، حتی دمپایی‌هایی که پوشیده بودن پاره بود تو زمین خاکی در دمای 40 درجه. بچه‌ای که اصلا فرصتی شاید پیدا نمی‌کردن یه آبی به دست و صورتشون بزنن. واقعا وضعیت خیلی دلخراش بود، خیلی تکان دهنده بود که آیا حتی یک جفت در واقع 5,000 جفت در واقع حتی دمپایی سالم هم نیست به این فرزندان بی سرپرست بخرن و بدن در شهر بم.
آقای پاکمر، از جهت بهداشت آموزش آیا امکاناتی ایجاد شده یا اصلا برای تحصیل کودکان و دانش آموزان اقدامی شده؟
ببینید در شهر بم ما با دو مقوله مواجه هستیم، یکی بحث بهداشت، یکی بحث آموزش.
بله.
در بحث بهداشت متاسفانه من می‌دیدم بسیاری از مردم رو که حتی دستشویی‌های مناسبی رو هم نداشتن، اینها با چادر یا با خشت گل یا یه مکانی رو برای خودشون درست کرده بودن که حتی بسیار آب هم نداشت، باید از یه جایی آب رو انتقال می‌دادن به اونجا. بعد حتی در زمستون اینا میگفتن وقتی که لولوهای ما یا یخ میزنه یا هوا سرد، ما تو اون هوای سرد و بارونی باید از اون کانکس بیایم بیرون، دست و صورت اون رو در آب و هوای بسیار سرد یا در آب و هوای بسیار گرم با یه لولهی که در واقع از زمین مثل شلنگ دراز شده دستامون اونجا بشوریم، دست و صورتمون رو یا ظرفامون رو بشوریم. واقعا تجسمش خیلی سخته برام. من عکسهایی رو که در سایت تبریز نیوز گذاشتم، شما میتونید که وضعیت بهداشتی اونجا رو در واقع ببینید و ببینید که بهداشت اونجا به چه شکلی هستش وضعیتش. در واقع در بعد آموزش هم وضعیت آموزش اونجا بسیار رقتبار و بد هستش. باید برابر آمار دولتی 957 کلاس درس ساخته بشه، ولی تا کنون 66 تاشو خیرین ساختند، فقط 6 تاشو منابع دولتی و 9 تا دیگه هم در حال ساخته. شما نگاه کنید، حتی اینا نتونستن در عرض این 18 ماه از 957 کلاس حداقل 100 کلاس بسازن. 66 تا اونم فقط خیرین، 6 تا فقط منابع دولتی ساخته. این کلاس رو تجسم کنید، یک خانه یا یک کانکس فلزی با جدار 3 یا 4 میلیمتری هست فلز. وقتی که آفتاب میزنه یه کولر هستش، بعضی وقتا هم از کار افتاده است یا کار نمیکنه یا شدت گرما اونطوری که نمیتونه گرما رو خونسا بکنه. داخل این ساختمان، داخل این کانکس، شما تو گرمایی 40 درجه بدون عایق بچه ها عرق میکنن، بوی بدن بچه ها، بوی پای بچه ها، اینها فضای کانکس رو آلوده میکنه، نمی که از این در واقع آب کولر میزنه به روی بچه ها. شما کتاب هاشون به چه شکلی تجسم کنید تو این وضعیت و بدبختی اکثر بچه ها دارن تو کانکس ها، چه تو گرما چه تو سرما در واقع دارن درس میخونن اینها. هر چند حالا با تعطیلات تابستانی هستش، ولی دانش آموزان به من میگفتن یا معلمین دیگه ما تحمل شرکت در کلاس رو در کانکس ها رو به عنوان کلاس ها نداریم. معلمین هم به ما میگفتن که ما نمیتونیم به دانش آموزان بیشتر سخت بگیریم، تنبیهشون کنیم که چرا درسای کلاسی رو انجام نمیدن، چون برای اینکه بتونن در واقع تمرینات کلاسی رو انجام بدن یا مشق شب بنویسن باید یک جای باشه، یک در واقع خونه داشته باشن بتونه خلوت و آروم این تمریناتش رو انجام بده. مشق شب رو بنویسه، این کجا باید بنویسه؟ توی خونه ای که توی کانکسی که گاهن 11 نفر تو اینجا جا شده بودن که اصلا در واقع پاشنو دراز میکردن اونجا میخود به دهن اون یکی به فرضی وقتی دارن میخوابن، توی این شرایط این چطور میتونه که بیاد مشق بنویسه؟ و معلمین میگفتن ما نمیتونیم سخت بگیریم برای اینها. وضعیت آموزش و بهداشت به شدت با بحران مواجه هستش در بم در واقع.
آقای پاکمهر، همونطور که فرمودید، با توجه به تلاش‌های خودپوش مردمی که ما خودمون در آمریکا شاهد بودیم، یک عده از ایرانیان در آمریکا مبالغی رو جمع‌آوری کردن، تا اونجام که یادم هست این دوستان به ایران هم رفتند و قرار بود که 1000 واحد مسکونی بسازن که به علت کم آوردن پول تبدیل به 800 واحد شد، و البته این هم در روستاهای بم. و در این مورد ما گفتگویی هم داشتیم با خانم الهیان که یکی از این مجریان این طرح، و همینطور هم در اخبار و با اطلاعاتی که دست ما میرسید در بسیاری از جاهای دیگه هم هموطنانمون به قصد جمع‌آوری پول و به قصد ایجاد سرپناهی برای مردم بم بودن. و همینطور آقای محمد رضا شجریان به همراه هنرمندان عزیز کشورمون کنسرتی در بم اجرا کردن با نام هم نوا با بم، که درآمد حاصل از اون رو هم برای احداث یک مدرسه در اونجا منظور کردن. حالا خواستم شما سوال کنم، آیا غیر از این تلاش های خودپوش مردمی، آیا شما اونجا واقعا زمینه ایجاد مسکن یا اسکان این عزیزان رو از طریق دولتی دیدید؟ آیا اقدامی در این مورد دیدید و یا نشانه ای که این آقایون قصد داشته باشن که سرپناهی برای این عزیزان بسازن، یا اینکه همچنان در همون چادرها و در همون نابسامانی ها به سر برن؟
ببینید من باید به شنوندگان محترم رادیو آزادیگان این رو اعلام کنم که اگر بازسازی هم مثل کمک‌های مردمی بود و هم آباد شده بود، به خاطر اینکه برخی NGO‌های خارجی و داخلی به خیرین متمرکز شدن روی روستاها به امید اینکه بم داره با مسئولان ستاد بازسازی بم آباد میشه، در واقع بم به یه ویرانه تبدیل شده. ولی ساخت و سازهایی من در روستاها میدیدم، اونم به خاطر اینکه NGO‌ها و خیرین و مردم این اوراها رو ساختند. مردم اعتراض میکردن در بم به بوروکراسی شدید اداری که واقعا شخصیت اینها رو پر میکنند. بمی‌ها افراد بسیار متمول، مردمی پولدار، ثروتمند بودن. خونه هایی که اینا داشتن 700-800 هزار متر یا حداقلش 500 متر بودن، اینا در خونه های زندگی میکردن. ولی حالا دارن در یک کانکس 10 متری یا 20 متری دارن اینا زندگی میکنن. اینها شخصیتشون خود میشه، مراجعه میکنن به ادارات، در واقع با برخوردهایی که با اینها میشه، برخوردهای تحکم‌آمیز و اقتدارگرایانه هست از ستاد بازسازی بم. سر اینها منت میذارن به خاطر اینکه به اینها چادر بدن، به خاطر به اینها به کوپن‌هایی که دادن به اینها مثلا روغن یا برنج و مواد اقلام دیگه بدن. حالا علی‌رغم این مردم بم، من داشتم با اونهایی که من صحبت کردم به شدت دچار بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه بودند، از وضعیت بهداشتی، از وضعیت بیمارستان‌ها، از وضعیت بیمارستان‌ها، از وضعیت مراکز درمانی، همه اظهار نگرانی و اظهار نارضایتی می‌کردند. بله، اگر ساخت و ساز، اگر همونجوری که کمک ها مردمی بود، ساخت و ساز هم مردمی بود، مطمئن باشید که این شهر بم پس از 18 ماه کمتر آثار ویرانه دیده می شد. من از ماشین های عکس گرفتم که در سایت www.tabriznews.com هست، در نسخه قدیم تبریز نیوز دارن، نگاه کنن شنوندگان محترم. من عکسای اونجا گرفتم که ماشینی که به همون شکل کنار خیابون اصلی شهر ویرانه های خونه ریخته سر اون، هنوز اونجا رو اینها نیومدن که آوار برداری کنن. ماشین ها همونجور موندن که حتی آوردن روشون تبلیغاتی در انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات دوم مجلس، در واقع روی اینها تلکات ها و عکس های تبلیغاتی آوردن، در واقع چسبوندن به اونجا. در پاسخ به این سوال شما باید اضافه کنم که مردم اونجا دیگه درآمدی ندارن، منبع درآمدی نیست که خودشون حتی بتونن که بسازن. به خاطر سختگیری هایی که در اعطای وام و تسهیلات میشه، یه کلی مثلا وقتی که آقای خامنه‌ای یا آقای خاتمی میخوان سفر کنن به بم، میان بره به برخی از افراد 70-80 هزار تومن قبل از سفر کمک هایی میکنن. بله، اینها با این پول مگه میتونن پول در واقع دو تا سه تا کیسه سیمان و یا آجر هستش در واقع در شهر بم؟ اینا حتی اون پول رو هم ندارن. متاسفانه اون برخی سیاست‌های اعمال میشه برای ساخت و ساز بسیار در واقع دردناک بود برای من. در منطقه شهری من آماری که دارم اینه که 25,529 واحد خسارت دیدن. 25,000 واحد، عددی کمی نیست، و 3,556 واحد تجاری همچنین. در واقع افرادی که پایان کار گرفتن در روستاها بیشتر از شهرها بودش. حالا در روستاها 454 روستایی که خسارت دیده بودن، تو اونها واحدهای خسارت دیده 41,375 واحد بود. در واقع به خاطر اینکه در روستاها این بازسازی من به شکل بیشتر و دقیق‌تری انجام شاید گرفته، به خاطر این بوده که مردم بم با کمک‌های خیرین کمتر درگیر بوروکراسی اداری بودن در شهر بم. مردم به ما میگن که آقا ما اصلا نمی‌خوایم از ستاد بازسازی، اجازه بده ما خودمون خونمون رو بسازیم. برخی سیاست‌های اعمال شده مبنی بر اینکه شما این بیچاره‌ها رو در واقع در شهر بم رو که خونه‌شون خراب شده رو بدهکار میکنن، میگن شما حق ندارن خودتون خونه بسازید، 1,000,000 بدیم ما شما رو 1,000,000 بدهکار بکنیم، 1,000,000 هم وام به شما بدیم تا شما بیان یه چهار دیواری بسازید که شاید نقدی خیلی گرونتر از اون براتون بیاد در بیاد که خودتون در واقع اینجا رو درست کردید. و خیرین و NGO ها انجام میگیره غیر دولتی، اینا بسیار خوب عمل کردن. مثلا این ساخت مدرسه که میگن آقای شجریان، بله پیشرفت خوبی داشته نسبت به سایر پروژه ها.
بله
من بارها گفتم پاشن آشیل عدم توسعه و بازسازی بم اطلاع رسانی هستش.
درست.
اطلاع رسانی شفافی در بم صورت نمیگیره. اون دوستان یا خبرنگارانی که در شهر کرمان و بم من داشتم با اینها صحبت میکردم، اینها هم میگفتن که به ما مدام تذکر میدن که مبادا خبرهای شما نظام رو به خطر بیندازه، باعث تضعیف نظام بشه و به خاطر اینکه تضعیف نظام نشه نباید شما خبر بزنید. محدودیت برای انتقال جریان اطلاع رسانی آزاد مشکلی هست که در بم ما میگیریم. مطبوعات منتقد نیست، در واقع 4-5 دکه مطبوعاتی هست که اونجا هم حتی مطبوعات منتقد رو هم اونجا نمیارن، همه مطبوعات وابسته به جناح خاصی بودن در اونجا من میدیدم به فروش میرسه. این بحث عدم اطلاع رسانی برای ما علی رغم تلاشی که شاید دفاتر نمایندگی خبر در اونجا داشته باشن، ولی به هر حال تلاش اونا به چشم نمیاد چون سانسور شدیدی بر روی اخبار در اونجا هستش. من از رسانه‌های خبری داخلی و خارجی واقعا میخوام که یک دفتر یا نمایندگی داشته باشن، ایجاد کنن در بم. افرادی که بیشترین کمک ها رو برای بم کردن بیشتر بم رو از یاد بردن. اینها رسانه های خبری داخلی و خارجی رو وادار کنن که بیام از بم گزارش کنن، بیان بپرسن، تحقیق کنن، ببینن کمک های صورت گرفته به بم اینها کجا مصرف شده، در واقع لیست بگیرن، بگن آقا این همه چادر، این همه پتو، این همه لوازم گرمایش، این همه کانکس، این همه کمک های داخلی و خارجی، این همه مواد در واقع ریالی و ارزی، کمک های ارزی و ریالی به کجا رفت. اگر این کار صورت بگیره مطمئن باشین بم از این به بعد از 18 ماه که هنوز یک ویران هست شاید ساخته بشه با نظارت. مشکل بم مشکل نظارت هست. خبرنگاران رسانه ها بسیار کوتاهی کردن، اینها مقصر هستن در عدم بازسازی بم، نرفتن پیگیری نکردن، سوال نکردن، بازخواست نکردن. این چطوره که هیچ خبرنگار به اتهام کشف میشه، از خانه عمومی خبری می‌نویسه محاکمه میشه، ولی جنایتکارانی که در بم به این شکل به مردم به این همه کوتاه 5204 کودک یتیم و بی سرپرست، از 9499 زن بی سرپرست که همه چیزش از دست داده، خیانت کردن، مدیریت خوب اعمال نکردن، معلوم نیست چه اتفاقی افتاد در این هدایای مردمی که گاهن در شهرهای اطراف به فروش میرسید، چرا اینا به پای میز محاکمه کشیده نمیشن. من واقعا میخوام از رئیس محترم قوه قضاییه که یه نماینده ویژه‌ای رو بفرستن در بم و تحقیق کنن، ببینن بیان کار بدن، افرادی که توصیه کردن، کوتاهی کردن، خیانت کردن در کمک ها، اینا همه رو شناسایی کنن، کاملا قابل شناساییه. دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در ایران که مدعی اشرافیت و تمام امور رو دارن در ایران باید دست به کار بشن، موانع توسعه بم رو در بیارن، موانع بازسازی بم رو شناسایی کنن و این اطلاعات رو در اختیار مقامات بلندپایه قرار بدن تا ما ببینیم که ادعای اینها بر این که اشرافیت کامل به تمام امور حتی زندگی خصوصی مردم رو دارن، آیا اشرافیت کامل در افرادی که اومدن در اینجا سهلنگاری کردن، که کمکاری کردن، اموال مردم بشه چیزی و کمک‌ها دزدیده شده در شهرهای اطراف فروخته شده رو، آیا اینها نمیتونن پیدا کنن؟ 100% میتونن عوامل رو پیدا کنن و به مراجع قضایی در واقع معرفی کنن. من حتی به شما اعلام کنم که آقای خاتمی قراره یکی دو هفته دیگه بیاد بم. از ایشون مردم بم میخوان که طوفان دروغی بم رو از اونجا با خودش ببره. آقای خاتمی باید اطلاع رسانی شفاف کنه که بعد از 18 ماه اینجا چرا ویرانه هست، هنوز آباد نشده شهر بم. مردم خواهش دارن که بس دروغ، بس تبلیغات، بس گوش ما پر شده از شعارها و تبلیغات دروغونی که در بم هستش. در واقع هر تک تک ما ایرانیانی که کمک کردیم، خیلی خونشون رو دادن، از جونشون مایه گذاشتن، از نزدیک کمک کردن، رفتن در بازسازی، در واقع کمک های اضطراری کمک کردن برای اینها باید امروز خبرنگاران داخلی و خارجی رو بفرستن به بم، ببینن که بم با یک تراژدی مواجهه. وجدان آگاه و بیدار افکار عمومی و جهانیان باید ببینن که در بم چه اتفاقی داره میفته، با یه تراژدی سهمگینی ما داریم مواجه میشیم.
جان پاکمر، همونطور که فرمودید که تنها ممر رو درآمد مردم خرما بود که متاسفانه درختان خرمای بم هم خوش شد. میخواستم سوال کنم آیا شما در تحقیقاتتون هیچ به این نتیجه رسیدید که آیا اقدامی برای ایجاد درآمد در اونجا انجام گرفته تا درآمد و معیشت مردم رو از راه دیگری تأمین کنن، تا اینکه امروز چگونه مخارجشون رو تأمین میکنن؟
همونطوری که عرض کردم، همین درآمدها و جاهایی که میتونه درآمدزا باشه برای مردم در بم، اینها قطع شده. درختان خرما که باید هر تون روزه روزه اینها آب میخوردن،
بله فرمودین،
درختان خرما دارن خوش میشن، که باید جالب توجه برای فعال حقوق بشر در عرصه زیست محیطی بشه. ثانیاً اینکه مردم بم به خاطر تعلمات روحی شدیدی که دارن نمیتونن برن در شهرهای دیگه کار کنن. قبلا افرادی که میرفتن در شهرهای دیگه کار میکردن نگرانی نداشتن از اینکه از خانوادهشون، ولی حالا اگه یه روز بالای سر خانواده خودشون نباشن واقعا با گرسنگی مواجه میشن. در اوایل کمک هایی میشد، کوپن های داده بود از روغن و برنج و اینجور چیزها به مردم میدادن، ولی حالا اون هم قطع شده. واقعا من که عرض میکنم اینها برن مردم رو، پزشکان بدون من خواهش میکنم از اینها بیان حدی 100 نفر رو مورد آزمایشات و چکاپ قرار بدن، ببینن آیا از این 100 نفر در واقع 95 نفرش دچار سوء هاضمه هست یا نه، دچار سوء تغذیه هست یا نه، دچار بیماری های ناشی از فقر غذایی هست یا نه. من خواهش میکنم که سازمان های بین المللی که به این شکل فعال بودن کمک کردن، پس از 18 ماه فکر کنم هیچ کاری انجام نگرفته، از نو بسازن، از نو شروع کنن کمک به بم رو. وضعیت مردم بسیار خراب، وضعیت معیشتی شد، درآمدها بسیار پایین هستش. یعنی در واقع اگر کار بازسازی روال عادی خودش رو پیدا میکرد، افرادی که حتی هیچ کاری بلد نبودن میتونستن به عنوان کارگر صفر ساختمانی برن در بم کار کنن، در همون شهر خودشون، تا شکم خودشون رو سیر کنن، ولی اون هم نیست.
آقای پاکن، مقداری از سوالای من در پاسخهای شما بود، ولی با توجه به این گزارش و از این همه نابسامانی و در هم ریختگی و هولناکی و اوضاع، واقعا بعضی از اونها رو فراموش کردم. در صورت از شما سپاسگزارم. آیا خودتون مطالب دیگه به نظرتون میرسه که بفرمایید؟
من مطلبم همین است که خواهش میکنم، همونطور که باز هم تاکید میکنم، خواهش میکنم از خبرنگاران محترم، نمایندگان رسانه های گروهی، دوربین های خودشون رو نشانه بگیرن به سوی بم. اگر میخوان به انسان های بیپناه، به این هزاران کودک بی سرپرست، به این هزاران زن بی سرپرست، اگر میخوان دستی از اونها بگیرن، کمکی به اونها بسن، این اتفاق شاید یک روزی برای خود ما هم بیفته. واقعا اینکه مردم بم دعا بکنن، مردم بم آرزوی مرگ داشته باشن، وقتی که سر قبرها من پنجشنبه میرفتم و میگیدم اینها دعا میکردم، میگفتم خدا این را که خوابیدن خیلی راحت تر از ما هستن، ما رو هم یه زلزله دیگه بیاد، ما رو هم از این بدبختی و بیچارگی و فقر و فلاکت نجات بده. واقعا فقط من در بخش پایان صحبت ها میخوام خواهش میکنم از خبرنگاران محترم بیان، دوربین های خودشون رو بیارن، گزارش های خودشون رو تهیه کنن، شاید با تحریک وجدان های عمومی مردم، افکار عمومی داخلی و خارجی، یک باب جدید دیگری برای کمک به بم آغاز بشه. این مردم رو نباید تنها گذاشت. من مهربان ترین مردم، مظلوم ترین مردمی که در طول عمرم در ایران دیده بودم واقعا مردم بم بودن. اینجا از بم تا تبریز نزدیک به 1300-1400 کیلومتر فاصله هستش، ولی من رفتم تا به تمام دنیا بگم که چه اتفاقی افتاده در بم. واقعا آقای دکتر نعمت احمدی حقوقدان، ایشون هم تلاش بسیاری میکنه، چون خودش اهل استان کرمان هستش، قرار هستش که ما یه سایتی رو هم تموم شده مراحل پایانی هست در اینترنت خواهیم دید به نام bam.com که مدیریتش با آقای دکتر نعمت احمدی حقوقدان فعال حقوق بشر هست و من هم یک بخشی حالا سردبیری خبر این رو خواهم داشت. از این به بعد خبرهای بم رو مدام در اونجا با عکس منتشر خواهیم کرد تا مردم لحظه به لحظه در جریان این پیشرفته ها قرار بگیرد. برای این مردم بیش از نان و آب و غذا و پول اطلاع‌رسانی لازم هستش. من خواهش میکنم رسانه های عمومی، روزنامه نگاران، این مردم بی پناه رو تنها نذارن.
خیلی سپاسگزارم. آقای پیمان پاکمه، روزنامه نگار مسئول، و با این گزارش قابل تعمق و قابل بررسی که بیش از همه ریشه های ملی و انسانی
و شنوندگان محترمتون تشکر میکنن.
من هم با شما خدافظی میکنم، خسته نباشید میگم و در راه بزرگتون موفقتر و پیروزتر باشید و به آرزوی روزگارانی بهتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل. خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای پیمان پاکمهر، مسئول سایت تبریز نیوز در تبریز، در رابطه با بم پس از زلزله و تصویر واقعی امروز آن توجه می‌فرمایید. صدای ما در رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.